دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزارت خارجه ایران به تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران واکنش نشان داد. امام جمعه تهران از استعفای مدیر عامل راه آهن انتقاد کرد. و سازمان ملل از پیشنهاد روسیه برای ایجاد 4 معبر امدادی در شرق حلب خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویای کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران ساعتی پس از تصویب تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران در سنای آمریکا این اقدام را نقض برجام خواند و گفت این اتفاق به هیئت نظارت بر برجام برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود. هیئت نظارت بر برجام نهادی است که به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی برای بررسی اجرا و تشخیص نقض برجام تشکیل شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت رئیس جمهوری آمریکا در برجام پذیرفته است که با استفاده از کلیه اختیارات خود از قانونی و اجرایی شدن موارد مخالف برجام جلوگیری کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران را نقض صریح برجام خوانده بود. سنای آمریکا پنجشنبه شب با اکثریت آرا به تمدید تحریم‌های 10 ساله علیه ایران رأی مثبت داد. این مصوبه برای اجرا باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. در همین حال محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح دو فوریتی مقابله با تمدید تحریم‌ها از سوی کنگره آمریکا خبر داد. به گزارش ایسنا آقای تابش روز جمعه اعلام کرد که در این طرح خرید کالاهای مصرفی آمریکایی در ایران در قبال مصوبه کنگره آمریکا ممنوع می‌شود. محمد رضا تابش گفت همه گرایش‌های سیاسی مجلس در طرح فوق با قید دو فوریت شرکت خواهند کرد. به گفته وی تا کنون 145 نماینده طرح مقابله با تمدید تحریم‌ها را امضا کردند. سنای آمریکا دیروز با اکثریت آرا به تمدید تحریم‌های 10 ساله علیه ایران رأی مثبت داد. امام جمعه تهران با انتقاد از استعفای مدیر عامل راه آهن به دنبال حادثه تصادف قطار گفت اگر او مقصر است باید محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی موحدی کرمانی در نماز جمعه این هفته تهران گفت استعفای مدیر عامل راه آهن جای تعجب دارد، اگر وی مقصر است باید محاکمه و عزل شود. آقای موحدی کرمانی ادامه داده است که اگر مدیر عامل پیشین راه آهن مقصر نیست، چرا به گفته او به تقلید از بیگانگان در هنگام حادثه استعفا می‌دهد؟ هفته گذشته به دنبال تصادف دو قطار نزدیک سمنان که به کشته شدن دست کم 40 نفر منجر شد، محسن پور سید آقایی مدیر عامل شرکت راه آهن از مقام خود استعفا کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز به دنبال این اتفاق از مردم ایران عذرخواهی کرد. بنابر اعلام سازمان ملل، روسیه خواستار آن شده است تا برای کمک رسانی و خروج 400 زخمی و بیمار از شرق حلب 4 معبر امدادی ایجاد شود. رئیس نیروی ویژه امدادرسانی وابسته به سازمان ملل روز پنجشنبه در ژنو گفت در صورت ایجاد این معابر می توان از بخش غربی شهر حلب برای هزاران نفر از شهروندان ساکن مناطق شرقی شهر مواد غذایی فرستاد. مناطق غربی حلب در کنترل نیروهای دولتی سوریه و عمده مناطق شرقی در دست شورشیان مخالف حکومت بشار اسد است. و اما میرسیم به گزارش های این بخش خبری. دونالد ترامپ پنجشنبه شب اعلام کرد که قصد دارد ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس را برای تصدی وزارتخانه دفاع پنتاگون انتخاب کند. ژنرال ماتیس موضع انتقادی شدیدی در قبال ایران دارد، اما از برهم خوردن برجام حمایت نمی کند. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرایی می شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز پنجشنبه در سخنانی در سینسیناتی ایالت اوهایو گفته است ما به دنبال صلح و توازن با ملت‌های جهان هستیم، اما این موضوع به این معنی است که حق هر کشوری از جمله کشور خودمان را برای مراقبت از شهروندان خود محترم بشماریم. دونالد ترامپ افزود که دولت آمریکا نتوانسته از منافع مردمش محافظت کند که به گفته او این موضوع باعث ایجاد تفرقه در آمریکا شده است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در بخشی دیگر از سخنانش گفت وقت زیادی را صرف این خواهد کرد که ببیند چه چیزی مردم آمریکا را از هم جدا می کند. آقای ترامپ در ادامه تأکید کرد اکنون وقت آن است که حول چیزی جمع شویم که ما را متحد می کند. و آن آمریکاست. چون به گفته او وقتی آمریکا متحد باشد همه چیز دستیافتنی است. او همچنین هر گونه تعصب، نفرت پراکنی و غرض ورزی را محکوم کرد. دونالد ترامپ در ادامه سخنرانی روز پنجشنبه اش بار دیگر با انتقاد از رسانه‌ها و شماری از سیاستمداران گفت رسانه‌ها ماه‌ها گفتند هیچ راهی وجود ندارد که ترامپ از دیوار آبی بگذرد. منظور او از دیوار آبی ایالت‌هایی هستند که به طور مشخص و در اکثر موارد به نامزد حزب دموکرات رأی می‌دهند. اکثریت ساکنان بسیاری از ایالت‌های آمریکا تقریباً همیشه از یکی از دو نامزد جمهوری‌خواه یا دموکرات حمایت می‌کنند، اما سرنوشت انتخابات ایالات متحده عملاً در ایالت‌هایی رقم می‌خورد که تا آخرین لحظات مشخص نیست به کدام نامزد رأی خواهند داد. اما در انتخابات اخیر رأی الکترال 3 ایالت عمدتاً دموکرات یعنی پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین به سبد ترامپ ریخته شد. انتخاب 45مین رئیس جمهوری آمریکا در پی رقابت میان دو نامزد اصلی آن هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه در روز 8 نوامبر برگزار شد. پیش از این انتخابات تقریباً همه نظرسنجی‌های اصلی از برتری هیلاری کلینتون خبر می‌دادند و در حالی که خانم کلینتون آرای عمومی بیشتری به دست آورد، اما دونالد ترامپ با کسب میزان رأی الکترال لازم به مقام ریاست جمهوری آمریکا رسید. ریاست جمهوری دونالد ترامپ از هفته سوم ماه ژانویه سال 2017 میلادی آغاز خواهد شد.
خب اشتباه کوچکی رخ داد. به جای اینکه گزارش همکارم سمیرا قرایی رو بشنویم، گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم که البته موضوع هر دو گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولتش موفق شده که در سال جاری 20% از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی ذخیره کند. وی که در مشهد سخن میگفت افزود که موفقیت ایران برای پسنداز درآمد نفتی در حالی به دست آمده که قیمت نفت در دوره ریاست جمهوری او کاهش چشمگیری داشته است. این صحبت آقای روحانی اما تا چه حد دقیق است و چنین کاری چه نفعی برای اقتصاد ایران دارد؟ همکارم کیوان حسینی این پرسش رو با جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه در میان گذاشته.
این اشاره آقای حسن روحانی بدون حقیقت نیست. این درست است که دولت ایشان کوشید که بخشی از درآمد نفتی رو وارد صندوق توسعه ملی بکنه. میدونید صندوق توسعه ملی همان حساب ذخیره ارزی گشاده است که قرار بود از دوران آقای خاتمی به بعد بخشی از درآمد نفتی وارد اون بشه که این برای سرمایه گذاری های توسعه و نفت های آینده بمونه، که البته هیچ وقت تقریبا به آن عمل نشد در دوره آقای احمدی نژاد و یکی از کارهایی که آقای روحانی کوشیدن بکند همین مسئله بود. اما اینکه این 20% درآمد نفتی باشد در شرایطی که درآمد نفتی سقوط کرده است کمی با شگفتی همراهه و من آگاهی دقیقی در این مورد ندارم، ایشون هم آگاهی دقیقی ندادند و هیچ آماری از سوی جمهوری اسلامی آمار دقیقی در این مورد نداده است که بتوان آن را راست آزمایی کرد.
حالا اصولا به نظر شما الان بهترین استراتژی که ایران میتونه پیش بگیره برای بالانس کردن بودجه چه هست؟ آیا همچنان باید فشار بیاره که پول بیشتری رو بتونه ذخیره بکنه و به صندوق بیفزاید، یا اینکه باید خرج بکنه به زیرساخت ها کمک بکنه؟
ببینید پرسش شما بر چند نکته اشاره داره. یک نکته این هست که چگونه اقتصاد رو میشه دوباره به راه انداخت چون اقتصاد واقعا در حال رکوده. دوم این که چطوری میشود با کسری بودجه مبارزه کرد و سوم این که با حساب ذخیره ارزی یعنی صندوق توسعه باید چکار کرد. اینکه اقتصاد چگونه باید به راه بیفته چاره ای ندارند جز این که مشکلات داخلی رو از بین ببرند تا اینکه سرمایه گذاری داخلی و خارجی خارج از سرمایه گذاری های دولت صورت بگیره. به دو دلیل، یکی اینکه دولت پولی ندارد برای اینکه سرمایه گذاری کند، دوم اینکه نتیجه دخالت های دولت رو ما در اقتصاد دیده ایم و بیفایده خواهد بود. خب این مهمترین مشکلی است که ایران تقریباً ایران رو گرفته. یک سال بعد از برجام کم و بیش هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه صورت نگرفته است که سرمایه‌گذاری های بزرگی در ایران بشود. خب این مشکل باید برچیده بشه. برای اینکه کسری بودجه رو چگونه جلوش رو بگیرن دولت آقای روحانی بسیار از هزینه ها میکاهد که خب این از هزینه ها کستن حتی هزینه های سرمایه را از میان برده است، اما در این حال تا اندازه تونسته از جنده جلوی تورم رو بگیره به خاطر اینکه پول بی حساب وارد اقتصاد نکرده است. اما بسیار سیستم نظام بانکی رو زیر فشار گذاشته برای اینکه نظام بانکی قرض بده و این باعث شده که بسیاری از بانک ها ورشکسته باشن. اگر اشتباه نکنم تا حدود 60% بعضی از قرض هایی که بانک ها داده اند تحت حسابی قرار میگیره که امیدی نیست تقریبا به اینکه اینها رو دوباره بتونن به بانک ها برگردونن.
جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه به پرسش‌های همکارم کیوان حسینی پاسخ می‌داد. اما در ادامه این بخش خبری نوبت می‌رسد به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 85 به اتهام همکاری با احزاب اپوزیسیون کردی در شهر سنندج بازداشت شد. جهاندار محمدی نزدیک به 20 روز نخست بازداشت را در اداره اطلاعات شهرستان سنندج و تحت بازجویی گذراند. پس از طی کردن این دوره آقای محمدی به زندان اوین در تهران انتقال یافت تا پرونده او در پایتخت تکمیل شود. جهاندار محمدی نزدیک به 20 روز دیگر را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند و در این دوره نیز بازجویی شد. همراه با آقای محمدی سه برادر او نیز بازداشت شدند. پس از تکمیل پرونده اتهاماتی جهاندار محمدی، این پرونده برای رسیدگی از سوی اداره اطلاعات شهر تهران به دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج سپرده شد. اتهام آقای محمدی محاربه بود و مصادیق این اتهام همکاری 7 ساله او با احزاب مخالف نظام و بمب گذاری در حاشیه شهر تهران بود که جهاندار محمدی بعدها مدعی شد که به این اتهام تحت فشار بازجویان و شرایط سخت بازجویی اقرار کرده است و این اتهام واقعیت نداشته. به گفته جهاندار محمدی او در دوره رسیدگی به پرونده اتهاماتیش از حقوق مربوطه به دادرسی عادلانه از جمله دسترسی به وکیل و حق دفاع محروم بوده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات او فقط 10 دقیقه طول کشید و او زمانی که در دادگاه از قاضی خواسته تا با وکیلی که خانواده‌اش برای او گرفته بودند دیدار و گفتگو کند با این پاسخ روبرو شده که نیازی به وکیل ندارد. در نهایت جهاندار محمدی به تحمل 16 سال حبس محکوم شد و برای گذراندن دوره حبس خود به زندان مرکزی شهر سنندج انتقال یافت. او بیش از 10 سال را در این زندان گذراند و در این بیش از یک دهه تنها یک بار از حق مرخصی استفاده کرد. پس از تحمل بیش از 10 سال حبس بی‌وقفه، آقای محمدی با توجه به وضعیت نابسامان روحی و مالی خانواده‌اش و بر اساس قانون از مسئولان قضایی درخواست کرد تا با آزادی مشروط او موافقت کنند. مسئولان زندان و دستگاه قضایی با درخواست‌های چند باره جهاندار محمدی برای استفاده از حق آزادی مشروط موافقت نکردند و بدین ترتیب این فعال سیاسی اهل کردستان همچنان دوره حبس 16 ساله خود را در زندان مرکزی شهر سنندج می‌گذراند.
از برهم زدن جلسه سخنرانی نایب رئیس مجلس و تلاش برای بازداشت نماینده تهران تا دائمی شدن نظارت بر عملکرد نمایندگان، مجلسی که قرار بود روزگاری در رأس امور باشد حالا در ایران امروز کجای امور است؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، 1 ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها بار دیگر با شما خواهم بود.